أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. موضوع مهمی رو روش دست گذاشتیم و انشالله به مباحثی که حالا تو این دو سه جلسه میخوایم عرض بکنیم قطعا اکتفا نمیفرمایید و به هر حال چون در مورد اهمیتش هم خودتون مطالبی رو فرمودید و اشاراتی رو داشتید، قطعا اگر کسی بخواد توی یک مسیر اون زندگی و پویایی و اون رشد و نتیجه بخشی رو داشته باشه، به هر حال باید تو روش‌های خودش یک تنوع و پویایی رو داشته باشه. و الا اگر ما بخوایم اولا که به حول و قوه الهی واگذار کنیم و بی روش باشیم، یعنی بگیم حالا همینطوری پیش بریم تا، و این استانداردهایی که به هر حال علم و تجربه ثابت کرده که اینها جواب میدن، اینها رو اگر رعایت نکنیم اون نتیجه که مطلوب خود ما هم هست حاصل نخواهد شد. ولو اینکه نگاه هم خیلی نگاه محدود و حتی چه میدونم برای منافع دنیوی هم باشه، ولو اینکه این نگاه باشه، برای بالا بردن و ارتقاء مهارت ها ما به این ماجرا نیاز داریم. روش تدریس رو، روش تدریس رو هم عرض کردم، حالا عنوانی است غلبه پیدا کرده بهش میگن روش تدریس، اما در واقع شاید یک هفتم مباحثی که در کل بحث شما میبینید به روش ها به این معنا اینکه بخواد اشاره به روش ها داشته باشه هست. این ارکان رو مورد بحث قرار دادن در روش تدریس. در کتاب های روانشناسی آموزش این ارکان رو خیلی دقیق مورد بحث قرار دادن و مفصل بهش پرداختن. ما هی سرفصل‌وار از کنارش رد میشیم. مثلا در مورد همین 4 تا رکن که عزیزان هم اشاره کردن، در مورد معلم متعلم، حالا اینم ما اون گوشه گذاشتیم نگاه شما هم شاید دیگه خب این 4 تا رکنی رو هم که راجع بهش صحبت کردن و گفتن بالای مثلا 60-70% شخصیت و ویژگی های خود آموزگار اثرگذار هست. سلام علیکم. سلام علیکم. ما خیلی مفصل وارد این ماجرا نشدیم چون حقیقت بحثایی رو داره که فکر میکنم شاید بارها شنیدید یا اندک تأملی ما رو بهش هدایت میکنه. به بعضیش من اشاره کردم: ثبات، کنترل، خلاقیت، انگیزه، رشد، خلوص، سلامت رفتاری، تسلط علمی. هر کدوم از اینها رو جدا جدا بهش فکر بکنیم، ببینید چقدر محبوبیت علمی رو برای فرد ایجاد میکنه. من یه وقتایی دارم مثلا تأمل میکنم، میبینم خب شاید یه شخصیتی مثل حضرت امام یا خیلی از بزرگان ما نه با این متدها و روشها به این معنای علمیش آشنا بودن، و شاید هم شما اگر مثلا یه جلسه درس ایشون رو فیلم برداری شدهش رو ملاحظه فرمایید، خیلی خبری از آقا اینطور بنشینیم، اینطور نگاه بکنیم، از این ابزار استفاده بکنیم، اینها نباشه. ولی خود این شخصیت انقدر پر کرده و انقدر غلبه داره اون ویژگی‌های مثبت که کلامش، اشاراتش، نگاهش، همه اینها برای مخاطب چی شده؟ محبوب شده، تأثیرگذار بوده، درسته؟ لذا طرف مثلا لحظه شماری میکرده که بره کلاس با شوق. این که میخوام عرض بکنم واقعا یه حجم جدی رو داره این تشکیل میده، اون انگیزش و معلم خلاصه داره انتقال میده دیگه. هر اندازه من اگر نگاهم به این باشه که خب من بیرم مثلا یه کارگاه روش تدریس رو برگزار کنم، این مقدار پول و این مقدار مثلا فرض کنید که حالا جایگاه و شخصیت و این حرفا، در محدوده این انگیزه به مخاطب خودم انرژی انتقال خواهم داد. یعنی انگیزه های ما به هم دیگه رنگ و لعابش و میزانش انتقال پیدا میکنه دیگه. بخوایم وارد هر کدوم بشیم خیلی بحث داره. یعنی شما الان کتابای روش تدریس هم که عرض میکنم، یهو میگه که مثلا یک سومش داره بحث میکنه در مورد خود شخصیت معلم و آموزگار. اینها رو باید جدی بهش توجه خلاصه متمرکزی داشت. در مورد متعلم همینطور عرض کردم، اون ویژگی های تحولیش، سطح استعداد، ما هر کدوم نسخه منحصر به فردی از نوع نگاه و استعدادها و ویژگی ها و انگیزه های خاص خودمون هست. الان 5 نفر اینجا جمع شدیم، هر کدوم یه مدل خاص خودمون هستیم. آیا گوینده این هنر رو داره که متناسب با فهم و استعداد مخاطب مطلبش رو انتقال بده؟ پس معلومه که قبل از اون باید یه پیش درآمدی بر کلاسش در واقع داشته باشه. شما می‌فهمید که آقا من بدونم با چه جوی برخورد دارم میکنم. جمع هایی که ماها یه وقتی تو حوزه‌های علمی باش برخورد میکنیم و مخاطب ما هستن، از مقطع پایین علمی مثلا فرض کنید سیکل تا چه بسا ارشد و دکترا داشته باشه. خب این واژگانی که شما به کار میبری، نوع ارتباط علمی که میخوای با او برقرار بکنی، یه خورده کار رو دشوار میکنه. اون کلاسایی که یک نواخت نیستن، همینطوریش به صورت عادی ماها یک نواخت نیستیم، یعنی ولو اینکه در یک سطح علمی هم باشیم یک نواخت نیستیم. استعدادهامون متفاوته، نوع نگاهمون، انگیزه هامون، ویژگی‌های شخصیتیمون، اینها همه تفاوت‌های خاص و جدی داره که نمیگم هر کس باید روانشناس باشه، چه بسا روانشناسی که هیچ روانشناس نیست و چه بسا اون کسی که مطالعات آکادمی که روانشناسی نداره ولی واقعا انسان‌ها رو میتونه خوب بشناسه. عرضم این هستش که از اون زیرکی و ذکاوت در فهم و شناخت انسان‌ها از این باید استفاده بکنیم. اینها پیش درآمدی بر شروع خلاصه اصلا کار تدریس و تعلیم هست، یعنی باید یه جورایی انسانشناس باشیم، بدونم آقا این الان با این مدل نگاهش، با این استیل بدنیش، شما میفرمایید که 37 برابر نشانه های غیر کلامی غلبه داره بر نشانه های کلامی. گارد نشستن مخاطب شما تا نوع توجهش و تا نوع نگاهش نشون میده که آقا چقدر میخواد برای حرفای شما خلاصه تره خورد کنه یا نه اصلا فقط برای اینه که مثلا حالا یک آفرین در واقع یا اون ما از مر احدون شیئن، اشاره درستی دیگه تو روایت های ما هم هست دیگه که هیچ کس چیزی رو پنهان نمی کنه الا زهرفی، اگر اشاره کنم فلتات لسانهی، یا اون چیه به ادامش که جلوه های سیماش ادامش هم بلد نیست، یعنی هیچ کس نمیتونه چیزی رو پنهان بکنه مگر اینکه اون پنهانیش در واقع ظواهر بدنش اینها خودش رو نشون میده. این مخاطب شناسی همه این جلوه ها رو داره، از سنش گرفته تا مدل برخورد و حرکتش نشون میده. پس شما اینو من و شما باید بفهمیم که او با چه انگیزه ای وارد کلاس شده. انگیزه همش گویا و خلاصه چیز نیست، در واقع شفاف و رو نیست، انگیزه های ما درونی اند دیگه، پنهانی اند خیلی. و عرض کردیم بستگی به موضوع، چه موضوع رو انتخاب کردی و با روش متناسب با موضوعه. در که حالا علوم غربی خوشبختانه یا متاسفانه برای هر علم خودشون اومدن متد و روش خاصشون، گفتن آقا فلسفه میخوای بگی باید اینجوری بگی. شما الان یه سرچی بفرمایید توی همین منابع اینترنتی میبینید که نوشته روش شناسی علوم اجتماعی، روش سلام علیکم، روش تدریس مثلا فرسون چه میدونم روانشناسی، ولی قدمی شما پیدا نمی‌کنی، اثری پیدا نمی‌کنی از روش تدریس مثلا فقه، روش تدریس ادبیات عرب، روش خب این دو تا علم مثلا ماهیتش با هم متفاوت. دیروز اشاره‌ای که داشتیم تو بحث حافظه، یعنی میخوام بگم وقتی شما نقشه مخاطب دستته و میدونی چه موضوعی رو به او ارائه می‌خوای بدی، این موضوع بیشتر کمک حفظی رو می‌طلبه یا مثلا کمک تحلیلی رو میطلبه، این علم مثلا ماهیتش ماهیت تحلیلی و تولیدی نیست، درسته؟ حالا شما خودتون استاد هستید دیگه، در ادبیات عرب چقدر جای مانور داری شما برای تولید جدید، چقدر جای مانور داری برای تحلیل، چه میزان نیاز داری به استفاده از قوه حفظ مخاطب، چه میزان نیاز داری به قوه تحلیل و خلاقیت مخاطب، کدوم رو باید تو برانگیزانی و بر اساس نقشه کدوم باید حرکت بکنی. این که ما اشاره کردیم به بحث حفظ، این گفتیم که ما حفظ قوه حفظ ضعیف در واقع میشه گفت تو افراد نداریم. حالا دوستان یک در واقع تأملی هم لابد داشتید در مورد این ماجرا، و عرض کردم که این چه در مورد خودمون پیاده کردن این ماجرا، چه در مورد مخاطب، که آقا به هر حال مخاطب ما هم این مسئله در مورد او چه جور داره پیاده میشه، این نقشش رو تو دست ما داشته باشه. خب و همچنین فضا و زمان، بهترین مدل حالا برسیم اگر که انشالله بتونیم یه خورده بیشتر راجع به این ماجرا صحبت میکنیم، یه مقدارم تو کتب روش تدریس داریم در مورد بعد فضا و زمانش صحبت میکنیم، یه مقدار وسواسگونه به این پرداختن از مدل همین کلاس ما که شاید چه میدونم آب و هواش و رنگ و لعابش و نورش و اینها ممکنه یک سری استانداردهایی رو نداشته باشه، از دونه دونه اینها رو جزئیاتش رو مورد بحث قرار دادن تا حتی جایگاهی که معلم قرار میگیره تا نوع نشستن مخاطب. بهترین مدل نشستن که رگه هایش هم توی سنت و سیره اهل بیت پیدا میکنیم مدل نشستن حلقه‌ای یا نیم دایره است، یعنی مخاطب که
در واقع یه جورایی توجهشون حالا هم مقابل هم قرار گرفتنه و هم خیلی کار رو سهل میکنه. منفعل نباشید در انتخاب فضا و زمان برای تدریس. میگم این کلاس اینجوری چیدن دیگه، شما نمیتونید. نه، شما بعد صندلی رو عوض کنید. آقا خواهش میکنم جاتون رو تغییر بدید. اگر امکان داره شما در اون زاویه مثلا بشینید، امکان داره. ببین نداره تو رو دروسی نیستیم با آدم ها. اینجوری بهتره. به همین که تغییر جهت حاصل میشه، حس هم تغییر میکنه. درسته؟ قبول دارید اینو؟ یعنی شاید تغییر اندکیه. اولا شما منفعل نباشید تو انتخاب فضا. بهترین مدل رو انتخاب بفرمایید برای اینکه شما میگید که آقا من میخوام عادلانه نگاه داشته باشم. خب من اینجوری خیلی راحت تر میتونم حالا به قول خودم و به زعم خودم عادلانه نگاه داشته باشم تا اینکه مثلا همه هی ردیفی پشت سر هم نشسته. میخوای اشاره کنم میگه نمیدونه به جلویه داری اشاره میکنی، به آقای رحیمی داری اشاره میکنی، به عقب یا کدوم کیه. بچه‌ها میگن که مثلا تو دبیرستان آقا منو میگه، اونی که میگه میدونه حالا با شخصیت‌های خاص شما یا این مواجهه میشه. بحث فضا، فضا فقط اشاره به فضای فیزیکی نداره، اشاره به فضای روانشناختی آدم ها هم داره. بحث زمان، زمانی که انتخاب کردیم، ما توی هر جفت این ماجراها اصل اینه. ببینید حالا من یک سری اصولی رو دارم عرض میکنم، در مقام عمل شاید ببینیم نشدنیه و افسرده بشیم، اما چاره نداریم، اینا رو باید بگیم. ما در هر دو ماجرا، در هر دو بعد فضا و زمان، باید تا اونجایی که امکان داره استانداردهاش رو رعایت بکنیم و منفعل لااقل نباشیم، چون مدیریت بر عهده معلمه، اوست که تعیین کننده این که اینجا مناسب نیست برای بچه‌های کلاس ما، اینجا این کلاس مناسب نیست، این زمان مناسب نیست برای این عنوان درسی، این زمان جواب نمیده، اول صبح نه ماه مبارک رو می‌خوایم حرف مهم بزنیم، این آقا زمانش زمان مناسبی نیست. اما شاید سیستم آموزشی به شما این اجازه نده. تا اونجایی که امکان داره نشون بدین که توی تدریس شما مدیریت بر عهده شماست. اینو که دارم عرض می‌کنم، بحث این که می‌خوام عرض کنم شما منفعل نباشید و مدیریت مسئله دست شما باشه، تو خیلی جلوه های دیگه تدریس خودشو نشون میده. تو کنترل سوال و جواب مخاطب، توی کنترل چه میدونم محدوده درسی، شیوه امتحان. یعنی یه وقتایی مخاطب شما تعیین کننده مسیر میشه برای معلم. پس این معلم یه معلمی نیست که مدیریت کلاس، مدیریت جلسه بر عهده او باشه. من مثالی که تو ذهنمه یه مقدار فرمان شیوه تدریس و کلاس داری رو یه مقدارش، یه بخشایش رو شبیه نماز جماعت میدونم که آقا اون امام جماعت باید اینها یه طوری رفتار بکنه و طوری باید این عمل ساماندهی پیدا بکنه که رفتارهای مأمومین داره منطبق میشه دیگه. درسته، هم رفتاره، هم توجه، هم اون سه بعد اصلیش هست. این دوباره یه تکراری میکنم، اون سه بعد رو بگید. مود انگیزشی، بینشی و کنشی، برای اینکه وزنش دور در بیاد و حفظ بشه و الان این دم و رفتاره و این شناخته و این عواطف. چاره ای نداریم، یعنی از اینم خارج نیست محدوده که مخاطب خودتون رو منفجر بفرمایید به این سبب، تجدیه بفرمایید به این سبب و تو هر سبادش براش نقشه داشته باشه. یعنی این مهمه که او بر چه حس و عاطف و انگیزه ای داره با شما همراهی میکنه، شناختهای قبلی و فعلی و بعدیش بناست چی باشه. درسته؟ که این میشه پرده درس شما و رفتارهایی که برای اون میخوای ساماندهی بکنی چه رفتارهایی باشه. همجور ساکت بشنن نگاه بکنن یا نه، حداقل رفتارهایی که لااقل حرف زدن هست رو توی کلاس باید داشته باشن. در مورد بعد انگیزشی خیلی حرف‌های جدی و مهمی رو زدن. این اساس حرکت هست در واقع. یعنی چی انگیزه؟ آقا سید من به شما حالا توجه کردم، شما بفهمید. هی میگیم انگیزه انگیزه، انگیزه خیلی مهمه. ما ضعف بدنون اما قویت علیهن نیه. درسته؟ انگیزه هدفه.
انگیزه احساسات میگه انسانو برمی انگیزه که توی اون
عمر
بخواد تلاش بکنه. احساسات
انگیزه احساسه.
آقا میگن هدف، آقا میگن احساس.
یه محرک درونیه، یه محرک درونی و بعضا هم میتونه بیرونی باشه.
پس هم میتونه درونی باشه.
درونی و بیرونی که شما محرک باشن برای حرکت به یک هدف.
احسنت، محرک. انگیزه در واقع محرکه. محرکی که تو دلش احساس هست و نگاه هم هست. منتها میتونه انگیزه ها درونی باشه و بیرونی. شما به نتیجه رسیدید. حالا نمیخوام خیلی هم ماجرا، یه انگیزش داریم یه انگیزه داریم، درستش اینه. معادل فارسی انگیزه همون هدف آیه عباس رو اشاره کرد، اما حقیقتش اینه که انگیزه یا همون به اصطلاح معادلش همون موتور محرک، موتیویشن یا موتور محرک، اون اشاره ایست که آقای نامور نام آور داره. آقای نامور میفهمه که محرک، ولی همینطور، یعنی نتیجه انگیزه انگیزشه، انگیزش یعنی اون تحریک حرکت ایجاد. ما خیلی وقت هدف داریم ولی انگیزه نداریم. این به این معناست که اون موتور محرک فعال نشده، هدف فقط تو این سطح شناختی. انگیزه ها با نیازهای ما در ارتباطه. اون نیازهای مخاطبت میدونی چی هست؟ تو همون هرم نیازهای این آقای حالا مازلو، حالا آقای پاهنگ نیست بگه حرفای تربیه نیست ولی اینا منطق داره در واقع. حالا او هم نمیگفت نیازها هم این هاست. مدل حرکت مخاطب شما سر کلاس درس، مدل همراهیش بر این اساس ساماندهی پیدا کرده که او در چه سطح از این نیازها هست. انگیزه پایش نیازه دیگه، یعنی شما آن چرا رفتار میکنی که بهش نیاز داری. الان اصلی ترین نیاز دغدغه شما چیه؟ میتونید بگید راجعش میشه صحبت کرد؟ حالا آقا زرف نکنید، آقا جعفری الان میگه ازدواج میکنم. میتونه باشه اگه مهمترین نیست
شخصی
و مهمترین دغدغه زندگی شما الان چیه؟
اینکه
این
همه درس کنیم و اینا بودیم در راستای
رسیدن به کمال مطلوب انسانی هست. از اون حرفای صدا سیمایی نگو.
برای خودم این دربقه هست که این هم مثلا درس کنیم کار کردیم. وعده اول در روش و تعالی خودمون و اون رسالت طلبیدیمون که بتونیم دیگران رو به این مطلوب برسونیم.
الان که نشستی اینجا
اونجا رو میفرمایی؟
نه نه هم فرمایش شما دارم. الان که نشستی دخلی اون انگیزه و دربقه داره؟
بله
داره؟ چرا؟
کلاس، موضوع کلاس؟
همین موضوع کلاس
زیاده؟
به میزانی که این رفتار رفتی به اون احساس نیاز و دغدغه داره که انشالله واقعی دارید میفرمایید و دغدغه جدی هست، به همون مقدار توجه رو ایجاد میکنه. یعنی انگیزه مترتبه بر انگیزه توجهه و مترتبه بر توجه قوه حفظ و یادگیریه. چه بسا تدریسی که منجر به یادگیری نشه. چرا؟ چون اصلا مطابق با انگیزه فرد نیست. انقدر هنر و مهارت داری ادبیات عرب رو متصل بکنی به همین نیازهایی که پلکانی او الان درگیرشه و مخاطب تو سطوح مختلف، و انقدر میدونیم که واقعا تو چه سطوحی هست. حالا دوستان دیگه هم خواستن صحبت کنند و کوپنشون نسوزه از صحبت نکردید. انواع و سطوح داره. بگین حالا اگه هر چی شد بزنید تو لیست. ما میخواییم لااقل یه خورده کارگاهی اجرا بشه دیگه. بگیم آقا مثلا فرض کنید که باید اینجوری درگیر بشیم با بحث. اصلا مهمه بحثایی که داریم بگیم
برای این اصلا
باشه ایلا خنده های قرآن نشونده مسئله واقعا. آقا بعدا اینا رو خودتون دیگه تدبیر کنید. مجبور شد 70% کلاس هست. نکته ای انبا و سطوح
دار
بله.
شاید دوباره تو آموزش این چکوفایی باشه اگر شما بتونیم موضوع کلاس رو مثلا تدویه درداره کنیم مثلا
بله
نیازه به شکوفایی مثلا. ولی تو اون بحث مثلا پایین هرم
درست
مثلا نیازه ریستیه یا نیازه مثلا یه مرحله بالاترش
امنیت
نیازه امنیت احس امنیت کنش تو اینا یعنی یه خود سخته مثلا مثلا شما امنیتی مثلا ترکی نیاد مثلا ترکی نیست مثلا پرهش نیاد
ببین
خواهم بیرم که نمیداد شکی اینا مشکل اگه بخواد تو اون فضا باشه کلاس خب اصلا یه سطح توی دیگه ای شد ببره یعنی اصلا شاید اساسا کلاس را کلاس های درس ها نه فقط نمیجا کلاس دیگه ای بیشتر شد اون رأس هرم و بعد نظر هرم هر شکل حالا یه نموکم داری بسیم اون پایین نمیشه
خیلی بحثای جدی بحث انگیزه داره همش هم در توان من نیست که بخوام ادعا کنم همه رو من میتونم بگم بعضی میگن خیلی اینجا بحث داره اونا ما حالا فعلا بهش نمیپردازیم بعد بخش مثلا من نمیدونم که بخوام بهش بپردازم و پیچیده ترین بعد ما همین بعد انگیزشی ماست فهم خود اون هرم کلی ماجرا داره توش صحبت سر این نیستش که حالا ما هر تو هر مرحله متوقف تو یک از این پلکان ها هستیم گاهی ممکنه در این حالی که توجه به نیازهای زیستی داریم یه نیم نگاهی هم به سمت خودشکوفایی داریم صحبت هم اینه که روح حرکت معلم سر کلاس استاد سر کلاس توجه به اون سطح انگیزه باید باشه و هر جلسه نیاز به این انگیزه دهی هست هر جلسه نیاز به انگیزه نمیگم برگرده به اینها یا باید نیاز خودشکوفایی در شما تقویت بشه اصلا اینو نمیتونه اینجوری مطرح کنه با هم نه با این گفتن اون انگیزه ایجاد میشه ولی مخاطب شما که درگیر الان نیازهای پایه خودشه مسلماً توجه جدی یعنی یکی از ریشه یابی های این که چرا افت انگیزشی اتفاق میفته توی مسیر حوزه تو مسیر تحصیل و اینها اینی که نیازهای ما با هم در تضاهم و تضادن میتونم حرفمو برسونم حالا یعنی چی نیازهای ما در تضاد و تضاهم
با هم
معارضه
دیگه
یه خورده برمون بیشتر توضیح
مثلا من خواهد کار انجام بدم یه میاد دیگم دارم اون یکی باید معارضه من تعارض کنم ولی بچه ها کنم اون هم تعارض ترجه بشون اولویت سنجی کنم هر کنم مقدم بودم
آفرین باری کردم منطقه اولویت بندی ما به صورت طبیعی تو زندگی بعد این اساس اتفاق میفته که کدوم برای ما بیشتر برانگیزاننده است
مهمتر اهمیتش
یعنی مهمتر درونی ها نه مهمتر شناختی یعنی کدوم برای ما بیشتر دغدغه است بیشتر حس ما رو ایجاد میکنه درسته؟ تونستم عرضمو برسونم این انگیزه بر اساس این انواع و سطوحی که داره حالا نمیخوام بحث نظری راجع به انگیزه رو فقط داشته باشیم ولی میخوام بگم تو هر مرحله ای از اینجوری نیست که شما فقط جلسه اول بخوای یه انگیزه ای رو ایجاد بکنید تو هر مرحله نیاز داریم هی مدام این انگیزه دهی رو داشته باشیم شده از زوایای مختلف فش بپردازیم آقا یه جایی لازمه بگیم آقا این ادبیات عربی که خوندی مثلا چه واسه دو سال بعد حتی نیازهای مادی تو رو برآورده بکن یه جای بری نیازهای دیگه رو مطرح یعنی متعدد پرداختن به نیازهای مختلف و این توجه دادن مخاطب به این نیاز انگیزه دهی تو هر جلسه رو و برانگیختن خلاص انگیزه رو نیاز داره بله بله چون مخاطب وظیفه اون تکلیفش خودش میدونه داریم تکلیف تدریس رو مشخص
میکنیم یکی اومده هیچ انگیزه نداره الکی اومده هیچ سر کلاس مثلا خاطر سر بزنه به سطح داره میگه اصلا انگیزه نداره
درست
فقط اومده عمرش رو میذاره به هیچ چیزی انگیزه نداره هیچی بوده
خب ببینید یه جایی همیشه هم دست ما باز نیست حالا به تک تک آدم ها بتونیم انگیزه بدیم اون که تعیین کنندش خودشه ولی میخوام عرض بکنم تا شما به عنوان مدرس و استاد سر کلاس انگیزه فرد رو ایجاد نکنید به اندازه سهم خودتون ها 100% ماجرا که در اختیار من و شما نیست به قول شما یکی اومده اصلا برای همینجور حالا تماشا ما هم شاید کاری نتونیم بکنیم ما که دیگه فعال مایشا نیستیم توی انگیزه انسان ها آخرش شاید ذهن شما اینه که میخوای اشاره کنی آخرش خود فرده که انگیزه هاش رو تعیین میکنه استاد
میتونه کمکش کنه
بله جهت دهی بکنه ایجاد بکنه یه جایی هم میتونه ایجاد بکنه یعنی متناسب بکنه این بحثی رو که داره مطرح میکنه این که عرض میکنم هنر شماست که ادبیات عرب رو متصل بکنید با نیازهای فرد تا فرد واقعا یک توجهی براش ایجاد بشه و این مقطعی نیست عرض این بود که این مال فقط جلسه اول کلاس نیست چون توی روش تدریس میگن آقا جلسه اول انگیزه خوب بده مثلا اهمیت ماجرا رو بگونه شاید نیاز هست هر جلسه ما راجع به اهمیتش یه نیم نگاهی داشته باشیم اگه بناست که مثلا روش تدریس داشته باشیم هر جلسه بگیم این روش تدریس چرا مهمه تا یک توجه چیزتری
بعضی استاد شروع کنه حرف زدن باید جدی بشه بخواد کلی مثلا کدوم عروسی چه تجربه
درست اینا میشه چنم یه سطحی از انگیزه است مثلا انگیزه ها تاریخ مصرف دارن انگیزه ها بالا پایین میشن انگیزه ها به قول آقا درونی و بیرونی هستن یعنی گاهی برای افراد انگیزه های بیرونی مشوق و حرکت بخشه یعنی من اینو تو کلاس تشویقش بکنم این تا آخر ترم ادبیات عرب رو همراهی میکنه چون مدل شخصیتش اینه که توجه داره به توجهات بیرونی یعنی انگیزه های بیرونی براش مهمتره. آدم کدوما قوی ترن انگیزه های بیرونی یا درونی؟ درونی ها قوی تر. برخلاف اون چی که تو ذهن ما هست اتفاقا انسان های درونگرا انگیزه های قوی تری دارن تا انسان های برونگرا. برونگراها مدل انرژیشون خیلی متصل به تشویق های بیرونیه. آقا من مثلا تشویق نکرد، اسمم جزء ممتازی نیورد یا استاد سر کلاس به من توجه نکرد، به اون یکی بیشتر توجه کرد. غالبا هم اینجوری هستیم دیگه، غالبا میخوره انگیزه های بیرونی برای اون بیشتر حرکت بخش. مثلا شما که
مثلا هر کس یه هدفی داره، بله،
فقط با این ممکنه. حالا دوستان تو جواب کمک
بکنید.
بله. یه بخشش رو من میپذیرم که کار فردی میخواد، ولی یه بخشش مشترکه، با همه قواعد یکسان داره. یعنی ما توی یک سری نیازها همه با هم مشترک. درسته؟ درست. انگیزه هم متعلق به احساس خلأ و نیازه. یعنی اینو نداری ها، اگر این خلأ رو داشته باشی تو فهم دین میمونی. حالا فهم دین برای تو چه جایگاهی داره؟ حالا برای اون کسی که این این دغدغه اصلی او هستا، ممکنه به قول شما برای کسی اصلا فهم دین دغدغه اصلی نیست، برای او دغدغه اصلی شغل و کارش. قبول دارم که نمیشه همه نیازها و انگیزه رو یک کاسه جمع کرد با یک بیان گفت، ولی بخشیشو که میشه مشترک ذکر کرد، یا اینکه میشه افراد رو متوجه نیازهای بالاتر کرد. اگر این هنر رو کسی داشته باشه، خب یه بخشی رو تونسته حرکتی رو انجام بده دیگه و رفتارهایی رو ایجاد میکنه. درسته؟ حالا دوستان جوابی بزنشون میرسه؟ آسیب شناسی چرا؟ یه بخش از این که انگیزه ها ضعیف میشه به مدل تدریس، به یک نواختی آموزش، به بی هدف بودن آموزش، به کاربردی نبودن آموزش، به رفتارهای غلط معلم سر کلاس. یعنی اینکه میخوای چرا انگیزه ها ضعیف میشن، ایناست. به متن محوری بودنش، به استاد محوری بودنش، به خلاقیت نداشتنش، به اینکه آقا همیشه ما باید تو این کلاس و تو این چارچوب و تو این زمان همیشه باید با این بیان و با این مثال و با این گفتار، همیشه باید با این ابزار و با این شیوه، یعنی تکرار یک نواختی، همجوری بودن. انا وجدنا آبا انا مثلا آره
همین چیزا هست. مثلا از اون بر انگیزه و انگیزش مخالفه این ایجاد می‌کنه. مثلا از اون بر مثلا شما میگید در تو کتاب سیویتی میگی که باید خونده بشه و بعد مثلا علمایی که بودن همین رو خوندن اینا، بعد از این بر یومین مثلا یه دین میان از خود مثلا نصف حوزه خود مثلا بعد تو طلبه های پای بالا یا حتی از اساتید میان میگن که اینا مثلا آموزشی نیست، بعد مثال کتاب سیویتی میزنن، بعد خدمت شما رو بکنم میگن نظام آموزش حوزه فرسایشی. این چیزا هست. ولی میان یه انگیزش از اون ور مخالف ایجاد میکنن که طرف چرا باید 10 سال بخون، 10 سال بخونی تو 4 سال 10 سال بخون، میدونی تو 5 سال بخون. بعد این شخص میاد قطعا سر کلاس متضاد میشه. اصلا من اینو خودم خیلی احساس
خلاصش اینه که یکی از آسیب ها به فرمایش شما این پاتکایی که دیگران میزنن خونسان میکنن اون انگیزه رو. خب از کنارش چه کار میکنید شما اگه تو کلاس دست من متوجه این باشه که این بچه ها مثلا میرن کلاس بغلی جانباز بهشون اینجوری میگه، شما سر کلاس چه کار میکنید؟
من فکر میکنم که کلاس های بوزه هم اولا اینکه مثلا درس که تدریس بشه استاد روی تاریخچه علم رو بگیره
کجا بود؟ بله
حالا کجا میخواد برسه و فایده اون علم چی؟
آفرین.
من نهایی کردم چند سال طرف های اول به سر کلاس میشینه
من بچه‌ها
رو می‌خوره. بچه نمی‌تونه این اتصالات رو برقرار بکنه. اون دست به یک حالت تئوری براش
کرده. بله. ما خیلی شتاب زده هی می‌خوایم وارد اصل مسئله بشیم. بعد دونه دونه حتی میگیم آقا این متن عقب مونده و این متن رو باید پیش بریم. ولو شده 2-3 جلسه اول این شناختی که شما می‌فهمید با این ماهیت این تاریخش فلان این حرف اهمیتش این اتفاق بیفته زمان رو هدر ندادیم. از حرف شما ما غافل نشیم. صحبت سر این بود که آسیب های انگیزه چیه. آسیب ها رو آقا میفهمه یه بخشش بیرون از کلاس داره اتفاق میفته. شما از کنار این چیز اون چه که
بله بله
بله شما خودت اعتقاد داری به اون کتاب؟ شما یه استاد اعتقاد داری به سویتی؟ انقدر توان داری که بالاتر از دست او بتونی جواب بدی؟ و مخاطبت رو قانع کنی که آقا سیوطی انگار مثل ناموس من و من غیرتمندانه ازش دفاع میکنم، ولی اینکه حالا من خودم یه خورده نقد بهش داشته باشم، ولی حالا ماجرا مصیبت بار اونجاست که خود استادم مثلا یه نقدش. اگه واقعا اینقدر شما توانمند هستی که بتونی اونو خونسا بکنی و ببینی این ماجرا که یه بخشی از این خلل انگیزه مخاطب به خاطر این شبهاتی که تو ذهنش بیرون از کلاس داره اتفاق میفته و شما یک پادزهری براش داشته باشی، شما اینقدر قوی بتونی وارد بشی اینو ایجاد
این چیزی که الان تجربه ما بهش رسیدیم این بحث فراموشیه.
بله
خیلی اوایل که میاد میسه انگیزه ها دارن
بله
بعد بمون فراموششون میشه.
درسته
من خیلی ها دیدم.
بله
بعد چند ماه این فراموششون میشه. بعد حالا به طور کلی تو بحث انگیزه یه چیزی که به نظر ما رسید، من یادم میاد ترم اول دانشگاه بودیم
من
اولین درسی که واسمون گذاشتن مثلا مقدمه‌ای بر مهندسی هافسا بود. اگه همچین کتابی همچین درسی اگه تدوین بشه برای
حوزه
علمیه که از اول کل شمای مثلا این طلبگی نشون میده
درسته
شما این درس که میخونید جایگاهش کجاست.
بله
از اون اول طلبه میدونه که آقا این درس که شما میخونید این سبک که میخونید این نحوی که میخونید یا درس دیگه میخونید این جایگاهش کجاست.
بله.
چه دردی میخوره. این فکر منو خیلی کمک میکنه این سردرگمی که از اول وجود داره و یه بخش زیادی از این بی‌انگیزگی که حالا
بله.
در سرا روز بردگی و پسش دکتر خودش میشه فکر میکنم با این رفت بشه که از اول بدون آقا این سرد که میکنی کجا کار میکنه.
درست
این نحوی که میکنی کجا کار
میکنه.
متاسفانه اینو طلبان نمیدونن پایه 5-6 که میرسن تازه کم کم یواش یواش دارن متوجه میشن که مثلا اون سردی که خوندن بشه درشون بکنن.
درست
یه درسی
واحدی گذاشته
میشه.
حالا ببینید اولا حالا یه بخشایش که مطلع هستید حالا یه کاری که اجمالا انجام شده یعنی ما از اون کتابی که اون آقای رضایی اصفهانی مال 20 سال پیش نوشته در مورد معرفی مسیر تحصیل و حوزه تا این کتابایی که آقای عالمزاده نوری نوشتن و دیگران، ولی شما یه کلاس 15 نفره خودت و مدیریتش که به عهده شماست، این که بیرون چه خلع و چه ضعفی داره اتفاق میفته به کنار، اگه من و شما خودمون بتونیم این کارو انجام بدیم الان منتظر باشیم آقا بخوام براش مقدمه و درآمدی بنویسن یا به قول آقای وکیلی فهمه که آقا ما یک معرفی از ادبیات عرب داشته باشیم و چه جایگاهی داره اینا، من و شما باید این کار انجام بدیم. فکر کنید شما هیچ مقدمه‌ای بر اون مثالی که زدید توی حوزه نوشته نشده، ولی ما باید این کار انجام بدیم دیگه. ما ابتدای کار بریم. خب یه خورو بریم سراغ این ماجرا دیگه، اصلا دیگه نمیشه جمعش کرد. خب یه میخواستم اشاره بکنم به این بحث انگیزش که حالا هر چقدر هم هی بخوایم عمق بگیریم باز جای صحبت داره، ولی به هر حال اگر بی توجه به این مسئله باشیم هر زحمتی که میکشین هدر رفته. بی توجه به مدل انگیزه چون موتور محرک فرد دیگه، از توجهش گرفته تا پیگیری های بعدیش. این همه مباحث رو تو تدریس داریم، نه فقط گفتیم دیروز هم اشاره کردیم، نه فقط مونولوگی صحبت کردن و گفتاری، و نه فقط به بدترین شیوه تدریس پرداختن که متن محوریه، یعنی مثلا یا یه متنی گذاشتیم و میخوایم اینو که در واقع خیلی چیز نیست، یه مدل زنده و پویایی نیست. ما سه تا چیز داریم، سه روش کلی اصلی داریم: استاد محور، شاگرد محور و متن محور. حالا این تقسیم بندی که انجام و نازل ترینشون این متن محوری متن محور است، یعنی که هم دست استاد بسته هم دست شاگرد، و میگه آقا باید هم این محدوده رو بخونی و برسیم و فلان. شما این رو یه جورایی باید حاشیه، حالا نمیدونم تو ادبیات عرب، این برای خودم سوال ها، من که استاد ادبیات عرب نیست، این برای من سوالی که آیا میشه اینها رو خود حالات متن محوری بودنش رو یه ذره در حاشیه برد، اون حالت استاد محوری یا شاگرد محوری رو زنده ترش کرد؟ یا یک طرف اومدم خدمت شما. درست
همین سوتی جواب
نمیده.
هر
چند استاد
توضیح
بده متن
رو توی
متن رو
بفهمه، آخر
اون متن نمیشه درش بیاری. بله. اگر چاره ای نباشه که بخواید همین مسئله، اگه شما تون بنبست باشید و هیچ تغییری توی این ماجرا نتونید بدید، باید اون آفت هاش رو هم
به جون بخواید. مثلا مصدر راحت استاد میگم، اما تو از اون مصدرش بیاری کار نداره.
فاجعه بارتر اینه که طرف از ابتدا تا انتها هم فقط به اون متن بپردازه. من عرض میکنم لااقل شما آفت این رو یه خورده کمترش بکنید، یعنی با دستبندی مطلب از قبل، با اون ارائه نقشه کلی از قبل، با اینکه آقا با ارتباط مطلب قبلی با مطلب بعدی با قبلی، آقا امروز که داریم نواسخ رو میگیم، نواسخ ذیل کدوم مفهوم کلی ترن توی ادبیات، آقا ما کجای بحثیم زنجیره تا این متمرکز شدن رو متن، چون متن محوری ما تو حوزه باعث شده که بچه‌ها اصلا هیچ شاکله بحثی از ادبیات تو ذهنشون نباشه. موقع امتحان هم که استرابای امتحانی که ما داریم اصلا شاید قابل مقایسه با بچه‌های دیگه نباشه.
متن محوری یعنی من مجبورم که یه متن رو بیارم، خود اون نوع خوندن اون متن
متصرف کارش
با اون متن یه هدف داره. بله. اگه چه که با تمام سختی برداشت کسی تو سویدی نمیادش ادبیاتو یاد بگیره. بس اول بسته باشه. حالا اینی که روی کاری که به قادران، خب این هم یه مقداری از اون هدفی که ما داریم کنه و داره خودش دیگه، بله کلش رو بذاریم، یا حالا این هدف شرکت قبل عربیتون یا سویتی
مکتب بذاریم کنار، عبیرین رو دسته‌بندی
رو
بکنیم،
حالا مطبه
برم
نباشه، بله
چرا غلطه
آقای جان؟ کجا میشه تو مطبه
برم شد؟ مطبه کار داریم، ولی عرض کردم صرف تا صد شما فقط متن باشه
و میگی ما متن میخونیم به خاطر خود متن سویتی،
ما خود متن میخونیم به خاطر من، یکی از هدفمون همینه. چرا
چه چیزی این چه هدفیه؟
نه من نه که میخوام تو از قاله یعنی این سک داره میره، من که نمیتونم لومه رو شهر رسایه رو رفت بسیم متن شو عوض
واقعا این که
یا الان متن محوری اون که اصلی و خوزه است درست، اگر چی که نازه زنه
فهمشون با هم کنیم شما
من فکر می‌کنم حالا این هدف گذاری اگرم شما دارید توصیف وضع موجود می‌کنید، این که هدف گذاری اشتباهیه که
نصفشون تحت تاثیر امتحانات قرار گرفته، نه اینکه امتحان کلا متن ایشون میگه متن باید خونده بشه.
بله موجودش اینه،
من نمی‌دونم آقا این روش غلطه، من می‌خوام همه چی رو با هم بریزیم. حالا اینی که هستش باید قرارداد باید بسازیم، ولی ما باید از این بهتری استفاده بکنیم.
مرزم اینه
زیرا به همه رو می‌زنیم از اساس.
نه من صحبتم نیست که حالا سن زیراب رو از اساس بزنیم.
بله. یعنی مبنا موضوع کتابا رو عوض بکنیم.
ما هم از نه همه رو
عوض بکنیم.
خب.
مثلا کسی که یه پایه میخونه با سلامه با رنگ
یه لحظه رفقا.
کفایه میکنه مسلما با رسل خیلی بهتر میتونه دست و پنجه نرم کنه و مطلبش رو بهتر و دقیق‌تر درک کنه. حالا تو این موضوع هم همینه، کسی که سی یو تی رو میخونه وقتی برمیگرده به بدایه خب میبینه متن چقدر ساده تره. خب این خودش یکی از نتایج همین درگیر شده با متون سخت‌تره و این متون سخت جزء منابع اصلی ما، منابع ریشه‌ای ماست. یعنی اگه شما بخواید حتی به منبع کافی هم رجوع بکنید، اگر شما با سی یو تی هم ساله هم رجوع کرده باشید راحت‌تر میتونید دوره
برید. معذرت من تو کلام صحبتون یه دوری هست، متن سخت شما که این میفهمید زمانی که ادبیات رو فهمیده باشید.
ادبیات
شما با متن سخت میخواید همون ادبیات رو فهمید دوباره خود متن رو باشه
یه نکته رو عرض کنم خدمت شما. حالا دیگه کفایت مذاکراتی بگیم، میخوام این عرض بکنم که متن داشتن یعنی یه جوره یه چارچوبی که دست شما به حال بسته است. میخوام این به عنوان اولین قدم اینو به عنوان یک مدرس ببین که آه من دارم به عنوان ناظر ترین ماجرا و کاری نمیتونم بکنم. به قول شما لااقل این هدف چنده این که من یک آزمایشگاهی دارم اینو داشتم بسته دیگم بعد شما باید امروز اینو بشنسید ما باید اینو بفهمید. لااقل برای همین شما اینقدر شیوه های متنوعی داشته چون تو تدریس باید همه این ابعاد باشه، از اون توضیح و بحث و تکرار و نقد و تفکر گرفته تا تعمیق و خلاصه پرسشگری. اگر همه اینها رو لااقل بتونید توی این متن شما پیاده بکنید، به مخاطبت هم اجازه بدی که به تا مخاطب شما دخیل نباشه توی این فهم این ماجرا، به قول معروف هیچ سهمی برای خودش قائل نیست. یا این متنی که اون داره میخونه و منم باید چیکار بکنم؟ همینجور باهاش همراهی بکنم. یعنی انگیزه های او خیلی ضعیف میشه، خسته کننده میشه. شما نکنید حالا فرض فرمایید یک استادی هم باشه که حالت علمایی یه گوشه بشینه تکونم نخوره از جاش، نه از ابزار تخته و نه از چیز، این دیگه ماجرا خیلی تلخ پیش میره برای. یعنی همون تلخیه که ما هم تو طلبگی خودمون تجربه کردیم، این تلخیه دیگه مقدار شما برای مخاطبین خودتون کم رنگ ترش بکنید. حالا که چاره ای ندارید، حالا که چاره ای ندارید تو متن محور بودن، آیا همین متن محور بودن رو میشه شاگرد محوریش هم کرد؟ به چه معنا؟ یعنی شما از اون شیوه های شاگرد محوری هم برای فهم این متن استفاده کنید. ما میگیم بهترین نوع اینه که گروه بندی بکنید، رقابت ها رو از فردی بیارید گروه بندی بکنید، تکالیف رو به فرد بسپارید، کنفرانسی ارائه بدید بحث ها رو، یعنی شیوه هایی که توی روش تدریس هایی بطرم میشه. آقا فردا باید این تیکه متن رو آقای گروه آقای پاهنگ بخونن، فردا باید این پاراگراف متن رو مثلا ما یه وقته حالا توی کلاس خودمونم به دفعهمون گفتیم بچه‌ها هر تیکه من، یعنی وظیفه من نیست که مثلا فرض کنید که متن رمعه رو من از اول تا آخر بخونم. آیا تو همین متن محور بودن هم میتونی حداقل مشارکت مخاطب رو ایجاد بکنی؟ تو همین متن محور بودن هم میتونی کنفرانسی ارائه بکنی؟ تو همین متن محور هم میتونی همه این حالتهای از بحث و پرسش و فکر و اینها رو داشته باشید یا نه؟ اونجا هم دیگه یه حالت صامت و راکدی داری برگزار میکنی ماجرا. اگر این اتفاق بیفته میگم ما مواجهیم با بدترین شیوه تدریس. اگر این مسیر رو بخوایم همینطور ادامه بدیم، این عناصر تدریس رو ما قطعا نیاز داریم، اون توضیح اولیه، بحث، پرسش، فکر، تعمیق، تکرار و نقد. هر کدوم از این حلقه ها نباشه عناصر تدریس ناقص. شروعش یه وقتی، حالا اینو میخواستم عرض بکنم، شروعش یه وقتی حتی ممکن از پرسش باشه، یعنی همیشه شروع از توضیح نیست. نه اینکه فرق نکنید، طبیعتاً تا بحثی جا نیفتاده نمیشه نقد کرد، نمیشه فکر کرد، ولی پرسش شروع مناسب میگن همیشه پرسش خوبی رو داره. بچه ها مثلا اینکه فرض رو فرمایید ما دیروز پرسیم از شما ذهنیت از روش تدریس چیه، شما ذهنیتتون از ادبیات عرب چیه، شما تو ذهن شما چه سوالی ایجاد شده، مثلا ما چرا باید مرفوعات رو نمیدونم، حالا اینا چیزای خامیه که من همینجوری دارم عرض میکنم. شما میتونی پرسش های خوب رو ایجاد بکنی، تا پرسشگری نباشه اصلا حسن و سوال نصف العلم خلاصه این اتفاق نمیفته. یه خورده تثبیت شدن و دوباره پرسشگری مجدده، یعنی یه مرحله بالاتره. بله، یعنی یه خورده عمق بخشیدن. آیا همین فکر سابقی که من داشتم این منتج هست، نتیجه بخش هست؟ تا یه پله بالاتر.
این بحث مدرسی شما اگرامون تو بیدیش چیز ایدئاله
بند
اونا
مقام عمل با تجربه زمانی که وجود داره، یعنی همینطور مثلا متن اول که استاد میره کتاب ها تموم نمیشه و میمونه،
بله
اگر مثلا جا نمیفته. اگه بخوایم اینجوری بخوایم کار بکنیم، فکر میکنم شما اون زمان کلاس رو دو سه برابرم بکنیم نرسیم.
البته عملا واقعتش اینجور نیست که نشدنی باشه. من تجربه‌ای که کردم دیدم که اتفاقا یه وقتایی هم مسیر راحت تر میشه، چون شما اگر که همون مسیر خوش که قبلی رو ادامه بدیم، مخاطب نمیفهمه، هی مجبور میشه که یه جاهایی بیشتر متوقف بشی و بمونی. منم نمیگم همش رو کامل انجام بدیم. ببین شاید مثلا تو سویوتی شما جای نقد دیگه نداشته باشید، شاید همه این حلقه کامل توی یک درس امکان تحققش نباشه، ولی کامل هم نفیش نکنید، یعنی که کاملا دیگه زیرا بشه نذاریم که آقا این مثلا کلن شدنی نیست، یه چیز ایدئاله. فکر میکنم که لااقل یه بخش هایشو میشه ایجاد کرد.
من
خب دم. یه دو سه دقیقه من عرض بکنم دیگه خستم شدید. این مهارت هایی که میخوایم یه تقسیم بندی کردیم، مهارت های قبل از تدریس، حین تدریس و مهارت هایی که بعد، و کل این فرایند مال تدریس، یعنی حتی امتحانی که شما بعد از تدریس هم میگیره اون مهارت های بعدیش هم باز مربوط به تدریس. قبلش رو چی میخوایم؟ بارها شنیدیم که آقا ما طرح درس میخوایم. منظور از طرح درس چیه؟
چجوری بیان کنم این درس؟
خب فقط همین
شمای کلی درس،
با چه شیوهی بیان بکنم اون نقطه شروع انتهای درس کجاست و دیگه
ارتباطش با
قبلی و بعدی، این کدوم تیکه پازل درس رو داره پر میکنه،
چجوری از مخاطبانم بهره بگیرم توی این موضوع درس،
چجوری مشارکتش رو ایجاد بکنم. درست دیگه،
من جایگاه موضوع تو اون
حالا این دیگه شد طرح درس خیلی کلی، طرح درس خاص که روزانه که ما میخوایم، و این تعیین اهداف از جناح راست هم کمک بکننده. تعیین اهداف یعنی چی؟ تعیین اهداف
واضحه دیگه،
نظر
از
چی
واضحه؟
یعنی که آقا باید چه مهارت رفتاری بعد از این 40 دقیقه تو مخاطب من ایجاد بشه، اینا رو باید تعریف کنم. و هر چی هدف‌ها دم دستی و پیش پا افتاده باشن، پیش پا افتاده نمونه سطحی و کم اهمیت، هر چقدر جلوتر بشیم، یا ما بعد از این 30 دقیقه می‌خوایم به این نتیجه برسیم،
زود بهش برسیم،
یعنی حتی همین 20 دقیقه، حتی همین نیم ساعت،
این مثلا قدرت تطبیق مثلا
قواعد و مسائل، بله یعنی همین تو این جلسه می‌خوایم این اتفاق بیفته، تو این جلسه باید این هدف رفتاری اتفاق بیفته. هدف ها باید عینی، رفتاری، کوتاه مدت، قابل سنجش باشه. این ویژگی های هدف گذاری من بتونم بسنجم که همه تونستن بفهمن اسماء سته چیه، چند از دادن مگه هدف نیست، افق دیده، نگاهه، هدف نیست. هدف 5 سالی ایشا شما رو به حرکت وا نمی‌داره. اگه هدفی برای شما تعیین بکنم که 2 روز بعد، بله شما نمیگم یه چشم‌اندازی داری، یه افق دیدی داری، یه نگاهی داری. حالا تعبیر اختلاف در تعبیرها. ولی شما به اونم بگو هدف، عیب نداره. ولی هدفی حرکت بخش که این ویژگی‌ها رو داشته باشه. جان حسام. تشریف طبقه 1، پیشهای اوزگلی. آموزش. هر اندازه کوتاه، حتی روزانه باشه. تهش که شما میگیم آه من کمال و رشد انسان و هدف بلند مدت و 10 ساله و 15 ساله و 50 ساله.
شما میگیم هدف شما کوتاه.
هدفی میتونه حرکت بخش باشه،
که نتیجهشو من الان ببینم، نتیجهشو برام ملموس باشه و قابل سنجش باشه. هر اندازه کوتاه‌تر باشه، بله که باید منطبقه با اون هدف‌های بلند مدت و اینا باشه، ولی ما میگیم کنده دیگه از اونها سلب عنوان هدف میشه. یعنی هدفی که بخواد حرکت بخش باشه دیگه نیست. این تعیین وضع موجود، الان مخاطب تو چه سطحی است، انتخاب مواد و ابزار، بعضی ها ابزار زده صرفن. حالا میگیم آقا تخته و ماژیک و پاورپوینت و فلان اینا، ولی اگه اینا نباشه دیگه اصلا طرف مثل کور و کر و لال میشه دیگه، هیچ کاری نمیتونه. ابزار زده نباشیم، که ابزار بی اعتنا نباشیم، از تنوع ابزاری استفاده بکنیم، این فعالیت رو در فرد ایجاد بکنیم و مدل ارزشیابی داشته باشیم. مدل ارزشیابی هم اینها همش فعالیت هایی هستش که قبل از کلاس خلاصه تعیین میشه تا برسیم به
مدت خودتون مدت
قبول دارید؟
بله.
چطور فهم میکنه؟
بعضی شاید میگه باشن که اگر تا مدت به نتیجه برسن
بله،
نرسم نمیشه، ولی خیلی هستن اینطور نیستن، نگاه بلند مدت دارن و سرسن.
خب اون نگاه بلند مدت تا ریز نشه به رفتارهای جزئی فایده نداره. که ببینم شما مثلا میفهمید که من کمال رشد فقاهت اجتهاد هرچی، امروزت برنامه چیه؟ اون کسانی که فقط هدف بلند مدت تو ذهنشون میچرخه به فرمایش شما صبورن، یعنی که هیچ حرکتی نمی کنن، امروز هیچ حرکتی ندارن، یا حرکت امروزشون هیچ بر اساس اون مدل کلی طرح نشده. چه فعالیتی دارن؟ مشخص هم است که امروز این فعالیتشون داره این مسیر 100 تا به قول اون خارج عبدالله میگه 100 تا منزل داره از یک تا 100. امروز کدوم منزلی شما؟ این تعیین میشه یا نه؟
خیلی اوقات نمیشه.
نمیشه نشه. اگه نشه برای فرد حرکت بخش نیست. ببینید قبول دارم شما میخوایی که من اینجا صد صبورم، عیب نداره صبوری، راست میگی درست هم نظر، ولی امروز چیه برنامه‌ت؟
به نظرم منظورش اینه که توجه نداره، بلکه بدون آدم بدون هدف روزانه اونجا اصلا میشه به هدف بلند برسه.
همین که فعالی عمل اینطوری شاید درک نکنه طرف
باید
این منظورم، یعنی خیلی
به خاطر همینم انگیزهاش ضعیف میشه. به خاطر همین اگه ندونی الان تو کدوم مرحله انگیزات ضعیف میشه.
مقام عمل
همینه، ما انسان ها اگه فطرتا نیاز به رشد داریم، اگه بدونم این کاری که الان دارم انجام میدم هیچ فایده ای نداره، شاید ضعف انگیزه برای شما خیلی ملموس نباشه، ولی در گذر زمان فرد انگیزهاش خاموش میشه، ضعیف میشه.
یعنی علم اجمالی داره، منظورم اینه علم درست. اجمالی داره که این مفیده، ولی دقیقاً نمیدونه، تفصیل
نمیدونه که میدونه که با روز قبل فرق کرده یا نه.
اینو که میدونه،
اگه اینو بدونه همون حرف ما همینه،
توجه
نه ممکنه بگو شما
تعریف
اجمالا میدونه همینقدر کافیه. یعنی پس خب بذارید
شما
راست این مسئله
که خیلی شما مطرح کردی بیشترش مثلا معلومه که بحث اون شیوه
تربیتی
که اونو استفاده داره، مثلا با صرف آموزش کلا
بعضا
فامیلی اصلا طلباش هم نمیدونه
بله
نداره، مثلا شنقات رو نمی کنه. اینو بعد دیکنه مثلا استاد راحت داره با اون دربارش کار تحلیل کنه.
بله
مثلا اون کلاس
اون یک ساعت کلاس فقط یه دونه درسته،
درسته حد درمه با هم طلبی باید اون هفته یک ساعت ارتباط بروسی داشته باشه. خب اتن خاموش کردم،
خاموش کردم، فردا بدم به تو. بله. این که نامطلوب دیگه عرض کردن، یعنی اگه شما انگیزت فقط همین برای این سطح این کلاس باشه محدود باشی، خب این که همین نتیجه‌ای که همین الان هم درگیرشیم دیگه. یعنی اگه شما فقط تدریس رو تو این 40 دقیقه ببینی و تموم، هیچ اتفاق خاصی نمیفته. اگه واقعا فرد اشتیاق داشته باشه براش این مهارت یابی این مخاطبش مهم باشه، خب یه خورده سرمایه گذاری انگیزش